مقاله پنجم حکمرانی خوب و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در جستجوی یک الگوی تلفیقی. خانم دکتر مهرابی، استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، در خدمت شما هستیم. 15 دقیقه اگر مقاله رو و ایده اصلی رو بیان بفرمایید ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار و اساتید گرامی، به ویژه آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر اسفندیار و آقای دکتر پزشکی. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از زمان و تایمی که در اختیار بنده قرار دادید. با افتخار به همراهی آقای دکتر آل غفور در این کنفرانس شرکت کردیم با موضوع حکمرانی و ثبات سیاسی. با اجازه حاج آقای آل غفور، من از این فرصت برای شرح مختصری که از آنچه که نگارش شد و حاصل شد استفاده می کنم و در واقع خلاصه ای از اون رو با شما به اشتراک می گذارم. سؤال اصلی و هدف اصلی ما در این پژوهش چی بود؟ مسئله اصلی ما بی‌ثباتی سیاسی بود، با توجه به اوضاعی که داریم و هر از چندگاهی انتظار داریم که این اتفاق در کشور بیفته. منظر خودمون رو یا عینک و زاویه خودمون رو از منظر حکمرانی خوب قرار دادیم، چون هر عامل و متغیری انتا ممکنه عامل بر اون اثر بذاره و بشه موضوعات مختلف رو اثرش روش بررسی کرد. ما بحث حکمرانی خوب رو انتخاب کردیم و یه بعدش رو گذاشتیم کنار. یعنی مشخصه که حکمرانی خوب و کیفیت بالای حکمرانی باعث کاهش بی‌ثباتی و ثبات سیاسی میشه. اما سوالی که ما مطرح کردیم از وجه سلبیش بود، یعنی این ضعف حکمرانی خوب از طریق چه مکانیسمی یا فرایندی و بی‌ثباتی سیاسی اثر می‌گذاره. در واقع هدف ما فهم و کشف فرایند چند عاملی بود که حکمرانی ضعیف و بی‌ثباتی سیاسی اثر می‌ذاره، که حالا از طریق مطالعه نظاممند نظریات موجود هر کدوم ممکن بود یک مؤلفه ای رو برای ما بول کرده و اون رو چیدیم و توی یک چینشی که حالا متعلق به همین پژوهش هست این رو خدمت خواننده ارائه کردیم. ساختار بحث ما هم از یک بیان چارچوب مفهومی شروع شد. ثبات سیاسی چیه؟ بی‌ثباتی سیاسی چیه؟ حکمرانی خوب چیه؟ مؤلفه‌ها و ابعادش چیه؟ و بعد اومدیم اون فرایند اثر رو بررسی کردیم. ابتدا با بیان عوامل ساختاری مثل فرهنگ پاتریمونیال و ساختار اجتماعی ناهمگون، عوامل ذهنی مثل اعتمادی سیاسی، احساس محرومیت نسبی و عوامل شتاب دهنده مثل حوادث و تصمیمات ناگهانی و بسیج رسانه‌های اجتماعی. در آخر هم یک ایده ای رو مطرح کردیم، برای اینکه بالاخره باید چه کار کرد. از ایده امام خمینی استفاده کردیم و یک رویکرد جامعه شناختی رو هم بهش ملحق کردیم. خب این فرایند یا این شکلی هست که ما نهایتاً بهش میرسیم. یعنی اول از زمینه‌های فرهنگی شروع کردیم که همراه با اون حکمرانی ضعیف اینها در بستر وجود دارن و این وضع رو در واقع آماده می‌کنن برای رسیدن به بی‌ثباتی سیاسی، عوامل ذهنی و عوامل شتاب دهنده. بی‌ثباتی سیاسی یا ثبات سیاسی یعنی چی؟ یعنی وجه ایجابیش یعنی اینکه پایدار بودن نظام سیاسی، وجه سلبیش هم یعنی اعمال خشونت با انگیزه سیاسی و اعتراض مدنی گسترده، که حالا بدترین شکلش جنگ و ترور هست و پابلیک ترینش بحث شورش، تظاهرات و اعتصابات هست. مقوله مرکزی یا اون کور کاتگوری در بحث ثبات سیاسی و بی‌ثباتی بحث خشونت و میزان توسل به اون هست، یعنی توسل جمعی به روش‌های غیر مسالمت‌آمیز با اهداف خاص خصوصی یا عمومی که به شکل صدمه به اشیاء و اموال عموم و همراه با بی‌نظمی مدنی همراه هست. حالا ما می‌گذریم از تعاریف دیگه‌ای که با توجه به کمبود وقت از ثبات سیاسی وجود داره. به لحاظ اینکه منشأ خشونت چی هست، ابعاد مختلفی داره بی‌ثباتی سیاسی. معمولا منشأ خشونت یا نیروهای اجتماعی غیر دولتی هستن که حالا از نظریه آقای احمدی استفاده کردیم که گروه‌های خصوصی می‌نامند، و دوم قدرت سیاسی هست یعنی همون نیروهای عمومی. هرگاه که گروه‌های خصوصی یا نیروهای اجتماعی که غیر دولتی هستند علیه گروه‌های عمومی یا نهاد دولت در واقع خشونت اعمال کنند، حالا به طرق مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه یا مسلحانه که گاه هم ممکنه به تخریب تأسیسات دولتی هم منجر بشه. نوع دیگه خشونت گروه‌های خصوصی علیه همدیگه هست که در کشمکش های قومی فرقه‌ای میبینیم. نوع دیگه خشونت گروه های عمومی علیه گروه های خصوصی هست که همون در واقع تابع اون روند اول هست که خب دولت ها نمی نشینن و قطعا سرکوب می کنن خشونت نوع اول رو. و نوع دوم، نوع چهارم خشونت گروه های عمومی علیه گروه های عمومی هست که تحت تصویه های سیاسی و کودتا میتونیم اون رو ببینیم. آنچه که مد نظر ما هست اون بعد اوله. اما ثبات سیاسی چرا مهمه؟ به خاطر اینکه یکی از نشانه های توسعه سیاسی پیشرفت توسعه اقتصادی، باعث نوآوری و شکوفایی فردی اجتماعی میشه، باعث ماندن استعدادها و نخبه ها در کشور میشه، باعث استفاده از سرمایه های متنوع در جهت رشد و توسعه میشه. و نمونه های بی‌ثباتی رو هم در ایران شاهد هستید که در بعد از انقلاب غیر از دوره تثبیت در دوره تداوم از میتونیم بگیم حوادث مشهد 1371 شروع شد، توی دانشگاه، انتخابات 88، اعتراضات دی ماه 96 و اغتشاشات بنزینی 98 اون در واقع نمادهای این اعتراض ها هست. حالا سوال اصلی این خشونت چطور روشن میشه؟ یعنی اگر شما توی فرمانداری یک سمتی دارید، استانداری سمتی دارید، این سوال همیشه دغدغه شما خواهد بود که من چیکار کنم؟ اصلا عوامل اینکه این در واقع بی‌ثباتی ها شکل میگیره باید براش روشن باشه که بتونه اینها رو از طریق مختلف کنترل کنه. خب پاسخ ما ضعف حکمرانی خوبه، ولی دقیقا نمیدونیم این حکمرانی ضعیف از چه فرایندی داره این کار رو انجام میده. خب باید یه نگاهی هم به حکمرانی خوب داشته باشیم. خب توی این جلسه بسیار در مورد صحبت شد، ما برچه سلبیش رو براتون میگیم، یعنی عدم موفقیت و ناکامی دولت در عمل به وعده های خودش، فقر و فساد سیستمی، نرخ بالای جرم و تورم، بی‌عدالتی و پنهانکاری، عدم پاسخگویی و گوشهای بسته نظام سیاسی نسبت به تقاضاها. و آقای گیدنز هم یک تعریف دیگه از حکمرانی خوب دارن که من دوستان رو به خود مقاله ارجاع میدم. ابعاد مختلفی هم داره حکمرانی خوب. معمولا بعد نهادی و کارگزاری دو تا بعد اصلی هستن، یعنی باید نهادها در مجموع پاسخگو و شفاف عمل کنن، اون هنجارها و ارزش‌های تخصصی نهاد دولت رو به خوبی رعایت کنن، یعنی حقیقت‌گو باشن، محترم بشمارن اون قول و قراری که با مردم گذاشتن و کیفیت و کارایی مقرراتشون رو مرتب ارزیابی کنن، به روزرسانی و نواقصش رو رفع کنن و فساد رو هم بتونن برش غلبه کنن. کارگزار هم که باید توان عملی و اجرایی و فکری در حل مشکلات و برنامه ریزی برای آینده داشته باشه، احساس تعهد داشته باشه و نظایر این ویژگی ها. اما وضعیت حکمرانی در ایران چطوره؟ یه به کامان سنس موجود در جامعه نگاه کنیم، اعداد یا احساس رضایت بخشی رو ما نمیبینیم. حالا ما یه روندی رو اینجا نشون دادیم. پیمایش سال 1180 اون پوینت ها یا اون نقاط بحرانی که بیشتر روی اون مردم احساس نارضایتی میکنه از نحوه حکمرانی رو مشخص کرده. مثلا در دهه 80 تفاوت سطح زندگی مسئولین و مردم، عمل نکردن به وعده ها، اهمیت ندادن به نظرات جوانان خیلی مهم بوده. در دهه 90 احساس بی‌عدالتی و تبعیض در دستگاه‌های اداری و اجرایی، پدیده آقازادگی، اختلاس‌های میلیاردی، یا توی حوادثی که مثل ریزگردها یا بحران آب، زلزله کرمانشاه و حوادث طبیعی که ایجاد می‌شد یا حوادث اقتصادی، نمی‌تونست دولت به خوبی از پس معضلات بر بیاد. یا اختصاصاً افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا توی بعد از اعتراضات در واقع دی ماه 96 اومد یه ارزیابی که انجام داد، آنچه که بیشتر مردم ازش شاکی بودن از نحوه حکمرانی برمیگشت به مباحث اقتصادی، یعنی 80% از مشارکت کنندگان مباحث اقتصادی رو مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی اعلام کردن و 74% هم تو اعلام کردن که از شرایط کشور رضایت نداره. آنچه که ظاهر این نظرسنجی ها نشون میده این هستش که معمولا اون نقاط اعتراضی برمیگرده به کارگزار و نحوه عمل اون، که حالا نکات بیشتری بود که به خاطر کم بوده وقت من اینجا اشاره نکردم، ولی برای این هستش که بیشتر اعتراضات و ضعف ها نسبت به کارگزار در قدم اول نشون داده میشه. حالا ما میخوام این فرایند رو بررسی کنیم، ببینیم که چطور میرسه از حکمرانی نامطلوب به بی‌ثباتی سیاسی. خب اولا بستر و زمینه خیلی مهیاست. به لحاظ فرهنگ پاتریمونیال و ساختار اجتماعی ناهمگون. فرهنگ پاتریمونیال خصلتی داره که در چهره اول منقاد و مطیع هست، ولی حکومت ها رو همه کاره میدونه، اما نسبت به اون خوشبین نیست، عملکرد ذاتاً بدبینه و شکل اعتراضش رو به دو شکل نشون میده: یا عزلت طلبی و کنارجویی در اغلب اوقات، و یا اینکه با یک ترقه با یک جرقه به صورت ناگهانی و عصبی این در واقع ناراحتی های فروخورده خودش رو بر سر حاکمیت خالی میکنه. و یه دیدگاهی هم آقای رابینسون داشتن در مورد حرکت پاندولی در این جوامع. اینها در یه موقع ساکت هستن ولی دارن هی خشم جمع آوری میکنن تا اینکه دوباره اون جرقه زده میشه و میرن به سمت آزادی خواهی، دوباره این چرخه برمیگرده به خاطر کفایتی و حکمرانی ضعیف به سمت اقتدارگرایی، دوباره این استمرار داره. بحث دوم ساختار اجتماعی ناهمگن هست. در جوامعی که شکاف‌ها از جنس قومیتی، محلی و مذهبی وجود داره، با حکمرانی نامطلوب در واقع اینها شعله‌ور میشه، فعال میشه و با حمایت‌های خارجی، با سرکوب دولتی ممکنه برسه به نوعی از اعتراضاتی که حق تعیین سرنوشت بخوان، جدایی طلبی بخوان، خودمختاری بخوان، مثلا اگر نمونه‌های بیرونی داشته باشن شبیه خودشون که اونها در حکمرانی خوب موفق تر هستن. عوامل ذهنی که باز منتج از همون حکمرانی ضعیف هم هست. بی‌اعتمادی سیاسی، یعنی اصلا نگرش مثبتی ندارن نسبت به چه رژیم و نهادهای سیاسی، چه متصدیان اقتدار در جامعه و چه موضوعات و هنجارهای سیاسی. نتیجه و پیامد این نگرش و ذهنیت عدم تعهد و حمایت از نظام سیاسی است، یا اینکه عدم همکاری و مساعدت در شرایط خاص هست، یا اینکه خروج از ایران هست، یا مشارکت در اون اعتراضات هست. چه بی‌اعتمادی سیاسی هم مجموعه برآوردهایی که حالا از افکار سنجی ها انجام شده نشون میده که بی‌اعتمادی بیشتر به سمت کارگزاران و نهادهای اجرایی هست به دلیل تناقض بین شعار و عمل، ولی خود نظام سیاسی هنوز یک ارزش خوشبختانه، یعنی اگر بی‌ثباتی هم رخ میده معمولا هدفش برشیده شدن نظام نیست، هدفش این دوتاست: کارگزاران و نهادهای اجرایی. احساس محرومیت هم که ناشی از اون ساختار بیشتر اقتصاد ناموزون ما هست و رانتیر ما هست، که ما میراثدار اون اقتصاد ناموزون و رانتیر دوره پهلوی هستیم، اون تداوم احساس محرومیت به شکل دیگه در ما تداوم پیدا کرده. گرایشات لیبرالیستی در اقتصاد بعد از جنگ هم نتونست کاری بکنه به لحاظ افزایش شکاف طبقاتی و درآمدی، و اقتصاد مقاومتی هم به دلیل تحریم‌ها و عملکردهای ضعیف حکمران توفیق چندانی فعلا نداشته و ما مواجه هستیم با نبود شغل، کمبود شغل، بیکاری گسترده، بی‌عدالتی در توزیع امکانات و منافع که این اثر رو و این احساس رو داره زیاد میکنه. و نهایتاً عوامل شتاب دهنده که این رو از نظریه آقای نیل اسمنستر گرفتیم، که ایشون در تبیین رفتارهای جمعی و ناگهانی در اجتماعات این فرایند توضیح داد. پس توضیح میده کجا این جرقه و چاشنی اتفاق میفته. میاد میگه که ممکنه یک رویداد خاص باشه که اغلب با شایعه و مبالغه همراه هست، برخورد خشونت‌آمیز خارج از عرف نیروهای امنیتی باشه، به یک تصمیم ناگهانی در عرصه اقتصاد، سیاست، هرچی مثل چند برابر شدن نرخ سوخت. حالا این جرقه زده میشه، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این رو گسترشش میدن. اساسا نقش رسانه همیشه به عنوان یک عامل مداخله گر هست و تشدید کننده عوامل، از جمله در اینجا تشدید کننده بحران‌ها و بی‌ثباتی‌ها، خاطر اینکه این پرده برمی‌داره از اون عرصه رازآلود و هزار لایه سیاست. وقتی خود سیاست پیش قدم نمیشه، شفافیت اعمال نمی‌کنه، این با داستان‌هایی که بعضن کج‌روی‌هایی درش وجود داره، این روایت‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنه، به ویژه شبکه‌ها و رسانه‌هایی که فرامرزی و جهانی هستن و حاکمیت بر اون کنترلی نداره، همراه هست با هیجان، اغراق و کلاً رسانه‌ها نقش بسیج کننده و هدایتگر در این مدل هیجانات دارن. حالا سوال این ما این بود نهایتا، اینکه خب حالا باید چیکار کنیم؟ آیا بریم سراغ پلتفرم‌ها و سیانت و حکمرانی از اون رو مقدم بشماریم؟ آیا فرهنگ رو اصلاح کنیم؟ آیا نظام سیاسی رو روشن رو باز کنیم؟ جامعه مدنی رو دوباره راه بندازیم؟ به زور از احزاب بخوایم که اون عمل کرده درست رو داشته باشن؟ اعتماد تضییق کنیم؟ احساس محرومیت رو حذف کنیم؟ یا بحث قومیمون رو حل کنیم؟ هم اون چیزی که انتخاب کردیم با نظر آقای دکتر آل غفور این بود که از خود بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی این کوئسشن رو داشته باشیم. و با توجه به حال پژوهش‌هایی که قبلا در حوزه تفکر امام داشتیم، به نظر ما راه حل امام ایده دولت خدمتگزار و ملت حمایتگر هست. با توجه به اینکه ما گفتیم بحث سطح کارگزار سیاسی در حکمرانی هم بسیار مهم هست، امام میگه که اگر دولت خدمتگزار در صنف عمومی ایجاد بشه، ملت با همه ضعفایی هم که وجود داره تحمل میکنن شرایط و همراه هستن و در حاکمیت بازی برد برد بین ملت و دولت ایجاد میشه که اولین نشانش این هستش که پای صندوق های رأی حاضر میشن و جریان مشارکت سیاسی به نحو مطلوب برقرار میشه. دولت خدمتگزار یعنی چی؟ یعنی مردم اونها رو به عدالت میشناسن، دستشون رو به بیت المال دراز نبینن، به اموال عمومی خیانت نکنن و فساد در دولت یک استثناء باشه نه یک سکه رایج. توانایی در اداره دستگاه مطبوع، داشتن تخصص کافی و خودشناسی و عدم انحراف فکری هم از دیگر مؤلفه‌هایی هستن که امام بیان می‌کنه. و سطح دیگه که ما بهش اضافه کردیم در کنار بحث امام، بحث ورود به سطح نهادی در حکمرانی هست. یعنی نهادها برایندشون باید این سه تا مؤلفه رو داشته باشه. اول شفافیت هست. یعنی چی؟ یعنی برداریم این دیوارهای ضخیمی که فکر می‌کنیم همیشه هست و ما قدرت این رو داریم که پشت این دیوارها حتی به نیت خیر حکمرانی انجام بدیم، چون شبکه‌های اجتماعی این فضا رو مهالودش میکنن، پر از توهم میکنن. پس بهتر این هستش که با افزایش نظارت بیرونی توسط ارگان مردم نهاد مقتدر و مستقل و تقویت پاسخگویی بین نهادها و مردم، این شفافیت بیشتر بشه، مبارزه با فساد بشه. من که جریان پرپسته این دادگاه‌های در واقع موجود رو هی بیاییم بگیم و روی اعصاب مردم بریم، بلکه با تصویب و اجرای لوایح و طرح‌هایی که مبارزه میکنه با مفسدان و شفاف میکنه در واقع درآمدهای کارگزاران سیاسی رو و حذف زمینه‌های رانتی در اقتصاد که جریانات اخیر هم روی این تاکید داره و نهایتا حذف نهادهای موازی و اصلاح نهادهای ناکارآمد. و تو بحث امنیت و اطلاعات فقط 14 تا شاید نهاد اصلی زیر نهاد داریم که داره توی این حوزه به صورت موازی و خود گردان کار. توی هر فضای ما این در واقع موازی کاری رو میبینیم. خب انتظار نمیره که از همچین فضای ما حکمرانی خوب و کارآمد رو داشته باشیم. فرجامی که ما بحثش رو از همینجا میبندیم و نتیجه در واقع این پژوهش هست این هستش که ساخت چهره دولت خدمتگزار در ذهنیت شهروندان موجب میشه علی‌رغم همه مسائل و مشکلات موجود، حمایت و اعتماد و پشتیبانی ملت جذب بشه و اونها کمتر به سمت رفتارهای پرتنش برن یا حتی اگر این رفتارها وجود داره بخوان به لحاظ حمایت حضوری اون رو تقویت کنن. عرض بنده تمام شد. حالا اگر آقای دکتر حضور دارن و بخوان نکته‌ای رو به این بحث اضافه کنن استفاده می‌بریم، اگر نه می‌شنوم اگر انتقاداتی یا بحثی در این حوزه وجود داره. متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار داد.
ممنون و متشکر. تشکر می‌کنیم. حاج آقا هنوز تشریف نیاوردن، ما شما هم از وقت 20 دقیقه استفاده کردید، در خدمت جناب آقای دکتر پزشکی هستیم. اگر نکاتشون رو بفرمایند در 10 دقیقه ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اول بحث مایلم که از زحمات های آل غفور، دکتر آل غفور و دکتر مهرابی برای نگارش مقاله تشکر کنم، چون من فقط 10 دقیقه وقت دارم، فقط روی یک مسئله فکر میکنم متمرکز بشم، اما اون یک مسئله رو خوب توضیح بدم بهتر از این است که از این شاخه به اون شاخه بپرم. من اول نقدم رو خیلی سریع بگم چیه و بعد اون رو توضیح بدم. سوال اصلی مقاله در واقع اینه که سازوکار تأثیر حکمرانی نامطلوب بر بی‌ثباتی سیاسی بر اساس تجربه جمهوری اسلامی چیه؟ صحبت از سازوکار تأثیر است. این چه مکانیزم هایی اون وسط بین این دوتا متغیر مستقل و وابسته، متغیرهای میانی قرار می گیرند که نتیجهش بی‌ثباتی سیاسیه. به نظر من اگر خانم مهرابی لطف کنن اون جدول الگوشون رو هم جوری باشه که ببینیم، من بر اساس اون جدول میخوام توضیحاتی عرض کنم. بر اساس ادعای بنده و نقد بنده این است که فرض کنیم همه این مطالبی هم که گفته شد اجرا بشود، آیا بی‌ثباتی سیاسی که ناشی از به اصطلاح عملکرد دولت و یا کارگزاران اونه از بین میره یا نه، پاسخ بنده منفی است. یعنی در واقع میخوام عرض کنم که مهمترین چیزی که در این مقاله بهش توجه نشده اینه که این محیطی را که جمهوری اسلامی در آن قرار داره و حکمرانی در اون محیط داره انجام میشه، ویژگی اصلیش فراموش شده. ادعای من این است که اساساً جامعه‌ای که نه تنها جمهوری اسلامی بلکه دولت‌های قبل از او و رژیم‌های قبل از او از مشروطه به این بر که باش گرفتارند، ذاتاً استعداد و توان بی‌ثباتی را دارد. بعد اون موقع سوال این است که چجوری حکمرانان بعد از مشروطه می توانستند یا می توانند برنامه ریزی کنند که به این، یعنی این بی ثباتی سیاسی بالقوه بالفعل نشه. اما چرا این بی ثباتی بالقوه وجود داره؟ برمی گرده، من این رو بر اساس این بی ثباتی رو و نظرم رو بر اساس تئوری شکاف اجتماعی توضیح میدم که فقط برای ایضاح مطلبه، شما میتونید تئوری دیگه رو جایگزینش بکنید. بر اساس این تئوری جامعه ایران بعد از مشروطیت مانند دیگر جوامع مسلمانی که دچار جنبش های مشروطه شدن مثل مصر، مثل ترکیه، از حالت به اصطلاح جوامع سنتی در آمدن در حالت گذار قرار گرفتن، یعنی دارای دو فرماسیون سنت و تجددن که هر کدوم از اینها باعث می شود که الزامات خودش رو بر روی جامعه به اصطلاح بندازه. نتیجهش این خواهد شد که حکمرانان باید بتوانند با پیامدهای دو فرماسیون بودن اجتماعی این جوامع کنار بیان. چجوری دو فرماسیون است؟ مثال از مرسی و سیسی میزنم تو فست بهار عربی. 50% مصریان به مرسی و ریاست جمهوری او رأی دادن و بعد از اینکه سرنگون شد و سیسی اومد، 50% دیگه که رأی نداده بودن به سیسی رأی دادن. در واقع خیلی ساده بخوام عرض کنم، ما سه شکاف عمده فعال بعد از مشروطیت در جوامع خاورمیانه داریم که یکی شکاف اسلام و سکولاریزمه. منظور از اسلام و سکولاریزم این است که بعضی دوست دارن همه چی رو تقدیرگرایانه بررسی کنن، همه چی رو، از کوچکترین مسائل خانوادگی و فردیشون تا بالاترین مسئله کلان کشور را. بعضی نه، دوست دارن که سکولار بحث کنن. چرا تو چیز قبول نشدی، کنکور قبول نشدی، برنامه ریزیم مناسب نبود، پاسخ سکولار است. چرا قبول نشدی، قسمت نبود، برنامه ریزی اسلامگرایان است. منظورم این شکلیه. دومین شکاف، شکاف به اصطلاح دموکراتیک و اقتدارگرایان است. بچه رو با زور مجبورش میکنیم یک خنجار رو یاد بگیره، از اون طرف به بچه التماس میکنیم که من باباتم نه تو بابای من. یعنی از این چیز خیلی کوچیک شروع میشه تا مسئله بزرگ. و سومی بحث چپ و راسته که دو بعد پیدا میکنه، که بعد ایدئولوژیکه که به اصطلاح اونایی که دوست دارن که به اصطلاح همه چیز متمرکز باشه، اونایی که دوست دارن تکثر باشه. یک بعد دیگه‌ش هم بعد اقتصاده، اونایی که دوست دارن که به شکل تعاونی و دولتی معیشت به چرخه و اونایی که دوست دارن که نه بازار آزاد باشه. نتیجه این سه تا به اصطلاح شکاف باعث شده است که جامعه مثل جامعه ایران، جامعه مثل جامعه مصر به 8 تیکه جد تقسیم بشه و علل قاعده حکمران خوب باید بتواند یک نظام 8 حزبی درست کنه. اما چون ما دو فرماسیون سنت و تجدد هر دو رو فعال داریم، 4 تای اینا با 4 تای دیگه اصلا قابل سازش نیست. بنابراین عملا اون چی که مطلوب است یک نظام 8 حزبی است، اما اون چی که مقدور است یک نظام 4 حزبی است. یا سکولارا کنار میمونن یا اسلامگرا کنار میمونن. تجربه ایران از مشروطه تا انقلاب یه بوده، از انقلاب به این برن این طرفش افتاده. خب بنابراین وقتی که اینجور تصور کنیم محیطی رو که قرار حکمرانی در اون انجام بپذیره، در اون صورت بالقوه این جامعه و این محیط بی ثبات زاست، یعنی عدم ثبات سیاسی و عدم نظم اجتماعی رو تولید میکنه. و اون وقت سوال این است که حکمرانان اهم از دولت مردان و اهم از مثل نهادهای دولتی در هر برهی از جمله در دوره جمهوری اسلامی با چه سیاست هایی چگونه این به اصطلاح تأثیرات منفی و به اصطلاح بحرانزا به لحاظ ثبات سیاسی رو مهار کرده میتونستن میکنن که نکردند. حالا اگر بخوام این تئوری رو تطبیق بدم با بحث های این مقاله، ایشون یعنی دو بزرگوار در ویژگی های حکمرانی خوب 4 شاخص ارائه دادن که عبارت بوده که توی مقاله هست: پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیریه. علل قاعده باید به جای این الگوی کوچیک که نمیدونم شخصی و فلان و پاتریمونیال اینا بود، می اومدن در مورد این 4 شاخص که خودشون برای ویژگی های حکمرانی قرار میخواستن، باید میگفتن که دولت مردان و نهادهای دولتی چطور در دوره جمهوری اسلامی به پاسخگوی مطلوب، به مشارکت مطلوب، به حاکمیت قانون مطلوب و به انعطاف‌پذیری مطلوب نرسیدن. فکر میکنم اگر این بحث انجام میشد، هم جامعه شناسی میشد، یعنی تأثیر جامعه بر حکمرانان رو نشون میداد، و هم این که اینا چه تأثیر میتونستن برعکس بر روی جامعه بگذارن، و این که این به اصطلاح بحث مدلی که ارائه شده به نظر من دوچار تداخل‌های بیمورد شده، این جلو این تداخل‌ها گرفته میشد. موارد دیگه هم هست که من دیگه فکر میکنم 10 دقیقه‌م رو صحبت کردم باقیش رو.
ممنون و متشکر. شما خوب به خوبی 10 دقیقه رو بیان فرمودید نکاتتون رو. خانم دکتر مهرابی اگر توضیحی دارید بفرمید تا آقای آلاغفور تشریف بیارم برای مقاله بعدی.
متشکرم آقای دکتر پزشکی، خیلی استفاده کردیم. من تقریبا همه بحثه آقای دکتر رو قبول دارم، از این جهت که به هر حال من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر آلاغفور. با اجازه ایشون من مقاله رو ارائه کردم، اگر نکته هم ایشون داشتن در خدمتون هستیم. فقط خواستم بگم که خب قطعا ما نگاهمون 0 و 1 نیست که بگیم که این تمام راه حله و هر کس بخواد مثلا بی‌ثباتی سیاسی رو حل کنه همه اینا رو باید در نظر بگیره، در حالی که این فقط یک شعاعش بود، یک قطاعش بود که از کانال حکمرانی نامطلوب دیدیم. بعد رویکردی که ما داشتیم این نبود که بیایم اون شاخص‌های ریز حکمرانی نامطلوب یا مطلوب رو بیایم اثرش رو روی متغیر مستقل در واقع وابسته بسنجیم، کاری که معمولا تو کارهای کمی یا افکار سنجی انجام میشه. ما اومدیم محیط پیرامون کنش رو بیشتر بررسی کردیم، یعنی عوامل زمینه‌ای و ذهنی که همراه میشه با اون ناکارآمدی که از دل اون مؤلفه‌ها و ریز مؤلفه‌های حکمرانی نامطلوب میرسه به بحث بی‌ثباتی سیاسی، وگرنه اون هم جای خود داره و میشه براش یک مقاله انجام داد، کار انجام داد، ولی گفتیم که این شکلی کم متفاوت باشه و اون مؤلفه های مداخله‌گر و زمینه ای رو که حکمرانی نامطلوب اونها رو بیدار میکنه، اونها رو بیشتر روش تمرکز داشته باشیم. من نکته دیگه ای ندارم و خیلی استفاده کردم و خیلی سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت.
بسیار ممنون و متشکرم.